Tolisso caught in possession by Suarez. Now Lionel Messi. Messi continues. Messi to Suarez. Suarez finishes it off. That is what class gets you.
محمد فیروزی اینجا همراه ماست. محمد درود.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان طرفداری.
محمد، رئال مادرید برد، صدر جدوله، اما نارضایتی از تیم زیدان کماکان دیده میشه.
در مورد بازی رئال مادرید من میتونم بگم که رئال مادرید شاید تنها تیم اروپایی باشه که اساسا تیم دومش از تیم اولش بهتر بازی میکنه، یعنی در نبود کاسمیرو و در نبود لوکا مودریچ، یارهای ذخیره رئال مادرید توی این چند تا بازی اخیر آلوارو موراتا یار ذخیره است اساسا، یعنی کریم بنزما یار اصلی رئال مادرید که حالا به خاطر مصدومیت یا هر چیزی توی این بازی نبود. به نظر من تیم دوم رئال مادرید در حال حاضر خیلی بهتر بازی میکنه تا تیم اولش. اون بحرانی که برای کریستیانو رونالدو به وجود اومده همچنان باقی است، یعنی حتی اون هتریکی که برابر آلاوز انجام داد این قضیه رو از بین نبرد. اون بازی بسیار بد و افتضایی که در ورشو انجام میدادن که به هیچ عنوان لایق یک امتیاز نبودن، اون شکل نگاهی که به بازی داشتن، شما شکل نگاه تیم رئال مادرید و زیندین زیدان توی اون بازی رو شما خیلی خوب میتونید توی گل اول لژیا ورجو ببینید، جایی که موراتا، کوواچیچ، ناچو و واران کوچکترین تلاشی برای گرفتن توپ نکردن و اساسا ما میانه میدان نداشتیم. ترکیب عجیب غریب 4-2-4 که بسیار افتضاح بود، خود زیدان هم فکر کنم اشتباهش رو پذیرفت. توی بازی با لگانز هم شاید بگیم اون نبوغ فوق ستاره رئال مادرید اجازه نداده هنوز اون بحران اصلی رئال مادرید آنچنان به چشم بیاد و تنها چیزی که در مورد رئال مادرید میتونیم بگیم اینه که فقط رئال مادرید نمیبازه، اگر میباخت شاید خود باشگاه یا خود بازیکن‌ها یه ذره از این خواب بیرون میومدن و فکر نمیکردم که همه چی درست حسابیه، اما شرایط رئال مادرید حداقل از نوع بازیش اگر ما نگاه کنیم به هیچ عنوان جالب نیست و باید ببینیم که توی ویسنته کالدرون چی کار میکنن و چون که بعد بازی رو حتما ببرن، احتمال برد بارسلون مقابل مالاگا توی نیمکم خیلی زیاده.
و بازی بزرگ این هفته اسپانیا، سویا با بارسلونا، چطور دیدی این بازی رو؟
در مورد بازی سویا و بارسلونا من دوست دارم بیشتر در مورد مسائل فنی صحبت کنم. هفته پیش در مورد نکات فنی تیم سامپاولی و سویا صحبت کردیم. اونا توپ رو آنچنان در وسط میدان نگه نمی‌دارن و بریم به گل سویا نگاه کنیم. گل سویا زیر 10 ثانیه به ثمر می‌رسه. یعنی دفاع توپ رو می‌گیره. انزونزی یا واسکس توپ رو در مرکز میدان دریافت می‌کنه از مدافعان و توپ‌ها رو میدن به کانال سمت راست یا سمت چپ که ویتولو نصری و سارابیا بازی می‌کنن. این سیستم که همون 4-1-4-1 باشه، یک خوبیای داره یک بدیایی داره. اول به خوبیاش بپرسیم. خوبیاش اینه که اونا خیلی سریع به گل میرسن، یعنی زمانی که بازی بردهای سویا رو اگر نگاه کنی خیلی سریع اونا به گل میرسن چون که بسیار پرفشار بازی میکنن در اول بازی و مدافعان حریف کاملا گیج میشن چون که سرعت انتقال توپ بسیار بالاست. نکته منفیش چیه؟ نکته منفیش اینه که در آخر بازی یا در 20 دقیقه آخر بازی اونا با خوردن یک گل کاملا به هم میریزن چون که خستگی هم بر اونا چیره میشه. توی کل فصل هم همینه، یعنی توی کل فصل توی می و اپریل معمولا ما همچین تیمایی که با فشار خیلی زیاد بازی میکنن و معمولا هم 12 تا یار خوب دارن، نه 15 تا یا 17 تا یار خوب، در آخر فصل اینا کم میارن. پس سویا اگر میخواد با 11 نفر مثل این بازی بازی کنه و بازیکنان ذخیرهش مثل کانسو یا کوریا در اون سطح تیم اصلی نباشن، در آخر فصل کم میاره. در مورد بارسلون من میتونم به بوسکتس اشاره کنم که هنوز اون بوسکتس همیشگی نیست. یکی از شاید دلایلی که بارسلون سرنشین نیست همون بوسکتس باشه یا بازیهای آسان رئال مادرید. بازیکنان خوبشون که مثلث مسیشون فوق العاده بود، مسی حتی با استانداردهای مسی هم عالی بود، مخصوصا در آخر نیمه اول و کل نیمه دوم. ماسیرانو و اومتیتی مثل همیشه عالی بودن، ولی سرجیو روبرتو و دین مشکل اصلی لوئیس انریکه است، یعنی بازیکن بزرگی که در پیش داره مثل ال کلاسیکو چون که اونا با والنسیا و با اتلتیکو و با سویا بازی کردن. مخصوصا زمانی که دینیه مقابل گرت بیل شاید قرار بگیره، این نگرانی اصلی لوئیس انریکه باید باشه. و نکته دیگر بارسلون اینه که اونا اساسا از تیکی تاکا عبور کردن، یعنی بارسلون دیگه اصلا تیکی تاکا بازی نمیکنه. چه گلهاشون رو اگر نگاه کنید، چه سبک بازیشون، اونا حتی نیازی هم به این کار نمیبینن، چون که سیستمیه که گذشته به نظر من. اما امسونشون فوق العاده خوب بازی میکنه و نکته ای که وجود داره همین مدافعان سمت راست و چپشون اصلا که لوئیس انریکه باید در موردش فکر کنه و بوسکتس بشه همون بوسکتس همیشگی که قهرمانی لالیگا بارسلون در فصول گذشته بخش خیلی زیادیش به همین سرج بوسکتس مدیونن.
محمد، سوال آخرم، اتلتیکو مادرید دومین ناکامیش در سه هفته اخیر رو پشت سر گذاشت، باز هم باخت و همچنین اگه نکته دیگه‌ای در خصوص لالیگا هست میشنویم.
در مورد بازی‌های دیگه، مهمترین بازی خوب طبیعتاً بازی آنوئتا بود که سوسییداد مقابل اتلتیکو قرار گرفت. اتلتیکو بعد از این باخت هم باید نگران باشه هم نباشه، نگران باشه از این منظر که هم بارسلون و هم رئال مادرید بازیشون رو بردن و اختلافشون خوب طبیعتاً خیلی زیاده، الان شده 6 امتیاز و اگر توی ویسنت کارون بازی رو به رئال مادرید به بازه اختلافش میشه 9 امتیاز. از این منظر نباید آنچنان نگران باشه، چون که این اتفاق مثلا فصل پیش برای بارسلون اتفاق افتاد که اونا امتیاز به 11 امتیاز از دست دادن، اما طبیعتاً اونا دارن توی زمین خودشون بازی میکنن. بردن رئال مادرید توی ویسنت کارون اونا رو کاملا برمیگردونه به رقابت‌ها و الان اختلافش 6 امتیازه و میشه اختلافش رئال مادرید فقط 3 امتیاز. توی بازی‌های دیگه مهم لالیگا، لاس پالماس که میتونیم بگیم پدیده این فصل لالیگاس در فکر میکنم دقیقه 92 به ایبار که اونم باز شگفتی سازه مثل همیشه گل زد و بازی رو برد. توی بازی دیگه ویارئال دوباره تونست بعد از اون باختی که توی لیگ اروپا آورده بود رئال بتیس رو 2-0 ببره. توی آخر جدول گرانادا شاید انقدر بد نتیجه گرفته که میتونیم بگیم از الان سقوطش قطعیه، فقط 4 امتیاز گرفته و تیم که مونده به آخر 7 بعد 3 تا مونده به آخر، 2 تا مونده به آخر هم 9 امتیاز. اتلتیک با اسپانیا مساوی کرد و والنسیا باز هم نتیجه خوبی رو نگرفت و توی بالای دو سلتاویگی که تونست والنسیا رو ببره. هفته بعد خب طبیعتا مهمترین بازی دربی بزرگی شهر مادریده و مالاگان در نیمکمپ به مسافه بارسلون میره. بازی دربی هر دو تیم، نکته جالبش اینه که هر دو تیم برد میخواد، یعنی رئال مادرید باید ببره، از اتلتیکو مادرید هم طبیعتا دیگه مساوی هم حتی به دردش نمیخوره، باید حتما اون بازی رو ببره. بعد ببینیم حالا بعد از تعطیلات تیم ملی و بازی‌های ملی چه اتفاقاتی میفته.
تا لحظاتی دیگه با بخش بعدی برنامه و بررسی سری آ برمیگردیم.